سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت: وزارت خارجه افغانستان گفته اسلام آباد علاقمند برقراری صلح در افغانستان است و وعده همکاری هم داده، اما آیا گام های عملی برداشته شده؟ تا لحظات دیگر به تفصیل به شما میگوییم. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه جالب سرود و سخن که در آن آهنگ‌های دلنشینم جای دارد. زود برمیگردم با اینها و بیشتر از اینها، اما در آغاز تازه‌ترین خبرها. زندانیانی که به تازگی از یک زندان طالبان در بغلان نجات یافتند میگویند شکنجه شدند. روسیه گفته در نظر دارد سیستم دفاع راکتی S-400 را در ماه جولای امسال به ترکیه بسپارد. و حمله های لفظی ترامپ و بایدن بر یکدیگر. سی و چهار تن که از یک زندان طالبان در نتیجه عملیات نیروهای ویژه پلیس در ولایت بغلان نجات یافتند میگویند که مورد شکنجه و بدرفتاری طالبان قرار گرفتند. بر اساس خبرنامه وزارت امور داخله، این 34 تن که دوشنبه شب از زندان طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی نجات یافتند، شام دیروز به خانواده هایشان سپرده شدند. نوید احمد، یکی از نجات یافته های غیر نظامی، شام سه‌شنبه گفت که با دوستانش از کابل و سوی تخار در حرکت بود و در مسیر راه بغلان از سوی شورشیان طالبان ربوده شد. او از وضعیت بعد در زندان طالبان هم سخن گفت.
ما متاسفانه که در اونجا وقتی گرفتار نمودن بسیار شکنجه میکردن، حتی ما رو نمیماندن که نماز خدا بخوانیم. وقتی که میگفتیم وقت نماز میگو بشی، شما مسلمان نیستی، شما کفر هستی. وقتی که میگفتیم نان به هیچ وجه به ما نان نمیدادن، شب فقط یک دانه نان به ده نفر میدادن در یک اتاق.
طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. وزارت داخله افغانستان گفته در سه ماه گذشته 9 عملیات گسترده را علیه زندان‌های طالبان را اندازی کرده و در نتیجه 400 تن را از این زندان‌ها نجات داده است. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان روز سه‌شنبه در مزار شریف بود و در آنجا با برخی از چهره‌های سیاسی دیدار کرد. دفتر عطا محمد نور، رئیس اجرائیه حزب جمعیت اسلامی، در یک خبرنامه گفته است زلمه خلیلزاد در دیدار با آقای نور در مورد وضعیت عمومی سیاسی و امنیتی، انتخابات ریاست جمهوری و پروسه صلح گفتگو کرد. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون دوم ریاست اجرایی، هم که با آقای خلیلزاد دیدار کرده، به رادیو آزادی گفت از نماینده ویژه آمریکا خواسته که درباره صلح نظریه‌هایشان را بشنود. آقای محقق با اشاره به نشست اخیر در مسکو و گفتگوهای آمریکا با طالبان هم به رادیو آزادی گفت:
ما گفتیم پروسه مذاکرات بین الافغانی هم دوام کنه، دیالوگ بین الافغانی و مذاکرات آمریکا هم با طالبان که هست، اونا به یک جای برسن، اما مجموعی دو مذاکرات هم پیوند باید بخورن، یعنی بدون همدیگر ناقص است.
محمد محقق و عطا محمد نور هر دو در نشست دو هفته پیش سیاسیون با طالبان در مسکو اشتراک کردند. آقای خلیلزاد که هفتمین دور سفرهایش را آغاز کرده، در حال حاضر در افغانستان به سر می برد و با گروه های سیاسی و نماینده های جامعه مدنی سرگرم مشورت درباره صلح در این کشور است. در منطقه و جهان، روسیه گفته در نظر دارد سیستم دفاع راکتی S-400 را در ماه جولای امسال به ترکیه بسپارد. یوری اوشاکوف، مشاور پالیسی خارجی کرملین، روز سه‌شنبه به خبرنگاران در مسکو گفت توافق میان ترکیه و روسیه صورت گرفته و طبق جدول زمانی با آن عمل خواهد شد. به گفته این مقام روسی، هیچ مشکل در روابط میان مسکو و انقره وجود ندارد. پیش از این واشنگتن برای انقره تا 31 جولای ضرب الاجل تعیین کرده بود تا خرید سیستم S-400 را از روسیه توقف دهد. در غیران قرارداد خرید تیاره های F-35 آمریکایی را از دست خواهد داد. ترکیه که عضو ناتو است، در چندین ماه گذشته روی خرید سیستم دفاعی از روسیه با آمریکا مشاجره داشته است. یک شهروند لبنان که به اتهام جاسوسی به امریکا در ایران بازداشت و زندانی شده بود پس از رهایی به کشورش رسید. نزار زکا که اقامت دائمی ایالات متحده را نیز دارد در سال 2015 میلادی در ایران بازداشت شد. زکا روز سه‌شنبه پس از رسیدن به بیروت در حالی که رئیس اداره استخبارات لبنان با او همراه بود به قصر ریاست جمهوری کشورش برده شد. پیش از این یک مقام ایرانی گفت که محکمه آن کشور در مورد تسلیم دهی نزار زکا به مقام های لبنانی توافق کرده است. زکا که متخصص تکنولوژی است در سال 2016 به اتهام جاسوسی به ایالات متحده آمریکا به 10 سال زندان و پرداخت جریمه 4.2 میلیون دلاری محکوم شده بود. او تمامی اتهام ها مبنی بر جاسوسیش برای آمریکا را رد کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و رقیب کلیدیش از حزب دموکرات جو بایدن در بازدید از ایالت آیووا بر یکدیگر حمله لفظی کردند. پیش از ترک قصر سفید و مقصد آیووا، ترامپ روز سه‌شنبه 11 ماه جون جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهور ایالات متحده را یک آدم ابله و دچار ضعف ذهنی خواند. بایدن هم بر ترامپ تاخت و در سخنرانی خود در شهر آتوموا و روز سه‌شنبه ترامپ 72 ساله را یک تهدید وجودی به آمریکا خواند. بایدن گفت ترامپ که وعده دفاع از کارگران و دهقانان را داده بود در عوض آنان را دستخوش جنگ تعرفه‌ای با کشورهای مثل چین و مکزیکو کرده. نامزدی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 و نمایندگی از حزب جمهوری خواه تقریبا مشخص است، اما بایدن برای نامزدی حزب دموکرات با بیش از 20 رقیب همحزب خود روبروست، چیزی که در موردش در جریان یک رشته انتخابات های مقدماتی تصمیم گرفته خواهد شد. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com بیشتر به شما خواهیم گفت. در ادامه این برنامه همونطور که بیشتر گفتیم اختصاص یافته به برنامه سرود و سخن که در آن آهنگای دلنشین هم جای دارد و همچنان مطبوعات کابل را مرور میکنیم. اما پیش از همه میپردازیم به این موضوع که حکومت افغانستان گفته پالیسی اداره پاکستان تغییر کرده و کابل انتظار دارد وعده های اسلام آباد عملی شوند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که در جریان سفر آینده رئیس جمهور غنی به پاکستان از آن کشور برای عملی ساختن وعده هایش درخواست جدی خواهد شد. یک هیئت حکومت افغانستان هم روز دوشنبه در پاکستان بود. بیشتر در این مورد جاوید نعیمی به شما میگوید.
زمان بحث های تشریفاتی گذشته و همکاری ها باید جنبه عملی به خود گیرند. این چیز است که حکومت افغانستان از پاکستان می خواهد. به همین دلیل مقام های افغان می گویند که سفر رئیس جمهور به اسلام آباد تشریفاتی نیست. صبغت‌الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در جریان سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان درخواست برای همکاری عملی صورت خواهد گرفت.
ما با چیزهای تشریفاتی دیگه فکر نمی کنیم. پاکستانی ها باید عمل بکنن. ما در نشست ها هم از اونا خواستیم و وعده کردن که عمل بکنن. تا حال عمل نکردن، اما امیدوار هستیم به عنوان یک همسایه و یک دولتی مسئول بالاخره به تعهداتش عمل بکنن. و این ما انتظار داریم. سفر رئیس جمهور به هیچ وجه یک سفر تشریفاتی نیست، سفری کاری است و سفری است که ما خواستار عمل و تعهدات پاکستان میشیم.
قرار است رئیس جمهور افغانستان در 27 ماه جون به پاکستان برود و با رهبری و مقام‌های ارشد آن کشور ببیند. پاکستان در گذشته همواره به خاطر عملی نکردن وعده‌هایش در برابر افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته. مبارزه با تروریسم، کاهش خشونت‌ها و آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی از موارد آن که به باور مقام‌ها در کابل پاکستان با وجود تعهد به آنها عمل نکرده است. حالا سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید اداره جدید پاکستان وعده همکاری عملی داده است.
پالیسی پاکستانی ها تغییر کرده. شما شاهد اظهارات آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان بودیم که بارها گفته که ما با افغانستان همکاری میکنیم. ما امیدوار هستیم پاکستانی ها این بار واقعا گام های عملی بردارن. پاکستانی ها علاقه نشان دادن برای اینکه در افغانستان صلح بیاید. البته گام عملی از سوی پاکستان ما در این راستا ندیدیم، اما این بارم تعهد کردم.
روز دوشنبه یک هیئت تحت ریاست ادریس زمان معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان به اسلام آباد رفت. آقای زمان در این سفر با همتای پاکستانیش سهیل محمود دیدار کرد. وزارت‌های خارجه دو کشور گفتند بهبود روابط کابل و اسلام آباد و روند صلح از مسائل مورد بحث زمان و محمود بودند. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم دیشب بر رادیو آزادی گفت که همکاری در 5 کمیته که کار رویش صورت گرفته بود در جریان سفر ادریس زمان به پاکستان در صدر بحث‌ها جا داشت. کمیته های 5 گانه پلان عمل نشست گذشتهشان را در ماه جولای پارسال برگزار کردند. از آن زمان به بعد مقام های ارشد دو کشور برای مدت طولانی با هم دیدار نکردند. اما حدود 2 هفته پیش رئیس جمهور اشرف غنی با عمران خان صدر اعظم پاکستان در شهر مکه عربستان سعودی دید و در آن انگام آقای غنی دعوت عمران خان را برای بازدید از اسلام آباد پذیرفت. رئیس جمهور اشرف غنی از آغاز دوره کاریش تا حالا تنها 1 مرتبه به پاکستان رفته است. در این مدت رهبری آن کشور هم کمتر و یا هیچ دیدار از افغانستان نداشته. آقای غنی در روز نخست عید فطر گفت که صفحه نو تاریخی میان کابل و اسلام آباد را می گشاید و در این حال بحث صلح را در جریان سفرش به پاکستان با جدیت مطرح می کند.
گزارش بود از جاوید نعیمی. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. و اکنون هم نگاه می اندازیم به برخی از روزنامه های چاپ کابل. نورالله شایان با شماست.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مطالب دیگر درباره رهایی زندانیان طالب و پروسه صلح تبصره هایی کردند. روزنامه اطلاعات روز در سرمقالش پرسیده که رهایی زندانیان طالب عذر ناکام یا به خاطر حسن نیت. در سرمقاله آمده است این روند اکنون آغاز نشده، بلکه به خاطر گفتگوهای صلح با طالبان و ابراز حسن نیت این اقدام قبلا هم صورت گرفته است. به باور نویسنده رهایی زندانیان طالب در شدت جنگ کاهش نیاورده و نه هم طالبان را به گفتگوهای صلح تشویق کرده است. در آخر سرمقاله آمده است هر شب نیروی ویژه افغان با قهرمانی از زندانهای طالبان زندانیان را رها می کند، اما حکومت در مقابل آن عاجزانه از زندانیان طالب را آزاد می کند. روزنامه مسیر در سرمقالهش چنین عنوان داده است: رهایی زندانیان نخستین گام برای کاهش فاصله ها. در سرمقاله آمده است تنها کسان با این اقدام حکومت در تضادند که مخالف پروسه صلح‌اند و دیگران از این عمل حکومت ستایش کردند. با باور نویسنده این اقدام از جهت مهم است که فاصله میان دو طرف را کم می کند و هر طرفی که این کار را انجام می دهد حسن نیتش را نشان می دهد و طرف مقابل هم در چنین حالت مجبور می شود که یک گام مثبت را بردارد. با باور سرمقاله نویس این کار قتل‌های کوچک و شدت جنگ را کم می کند، فضای اعتماد را به بار می آورد و در آخر زمینه یک صلح بنیادی را فراهم می نماید. روزنامه ویسا در سرمقالهش عنوان داده است امید و بدگمانی ها در پروسه صلح. در سرمقاله آمده است تا زمانی که مردم افغانستان متحد نشوند و روی یک محور ملی توافق نکنند، صلاحیت تصمیم گیری در پروسه صلح و جنگ افغانستان در اختیار افغان ها نخواهد بود. به باور نویسنده اگر امریکا باشد یا کشورهای منطقه، تمام فیصله ها بر محور منافع طرف های اصلی زیده خواهد بود و افغان ها باز هم در آتش جنگ و دسایس بیگانه ها خواهند سوخت. روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش نوشته جهان باید به جنگ و صلح افغانستان به دیده کم نگاه نکند. در سرمقاله آمده است جامعه جهانی به خصوص ائتلاف ضد تروریسم از این که گفتگوهای صلح افغانستان پیچیده است باید نیروهای امنیتی افغان را مجهز کند و در افزایش ظرفیت‌های مسلکی و محاربوی نیروها کار نماید تا نیروهای افغان به مرحله خودکفایی برسند. و در آخر روزنامه دولتی اصلاح نوشته که حفظ دستاوردهای مردم افغانستان و تأمین ثبات قابل اهمیت است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماییم و در این